بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين قال الحكيم في محكم كتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون شهل دوب من درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر اکرم اون هم پس از هجرت راجع به حوادث سال پنجم آغاز میکنیم. بحث ما درباره جنگ احزاب بود و با این درس مجموع حوادث سال پنجم به پایان میرسد. در جنگ احزاب به این نقطه رسیدیم که ارتش بت‌پرست با تدابیر پیامبر گرامی و جنبازی های امیر المؤمنان و دیگر سرداران و سربازان اسلام متلاشی و پراکنده شدند و علل این پراکندگی و متلاشی شدن را در درس‌های قبل بیان کردیم. نکته رو به هم در یک جاست و اون که بدونیم کار ستون پنجم به کجا انجامی، یعنی بنی قریظه‌ای که ساکن مدینه بودن و با پیامبر گرامی پیمان بسته بودن و در پوشش حمایت‌های اسلام بودن، ولی در جنگ احزاب برخلاف تعهدات خود اجمن شکنی کرده و در ضد اسلام مسلمین تظاهرات کردند و در این میان میخواستن ارتش اسلام را بکوبن. اکنون باید ببینیم بعد از متلاشی شدن ارتش بت‌پرست عرب کار ستون پنجم چه شد، مسلمانان با آنان چگونه رفتار کردند، یا باور کنیم که آنان همگی نظر دادن یک قاضی بی طرف به کار آنان رسیدگی کند، خود قاضی معین کردن سعد معاذ اوسی را به عنوان قاضی برگزیدن که درباره آنان نظر دهد. نظر قاضی در اینجا این شد که مردان آنان کشته شود و زنان آنان اسیر گردد و اموال آنان جزء بیت المال شود. این نظر قاضی بود که خود آنان انتخاب کرده بودند و به قضاوت او رأی داده بودند. سخن در اینجاست که این قاضی روی چه مدرک چنین نظر داد. شاید در بد نظر افرادی تصور کنند که قاضی در اینجا در خلاف عدالت قضاوت کرده است، یا گروه دیگر فکر کنن مدارک قاضی یعنی سعد معاذ در اینجا مدارک الهی یا مدارک خردپسند نبوده است. ولی اگر در این مطالبی که یادآور بشوم دقت کنیم، خواهیم دید که داوری سعد معاذ یک داوری الهی و مطابق عدل و انصاف بوده است. قبلا نکته‌ای را یادآور می‌شویم و آن این که عواطف و احساسات قاضی نباید بر عقل خرد او پیروز شود. اگر قاضی تسلیم عواطف و احساسات شد، دستگاه قضایی دچار آشفتگی می گردد و اجتماع هم از هم می پاشد. عواطف در قضاوت مانند اشتهای کاذب است که موضوعات مضر و نامطلوب را مفید و سودمند جلوه می دهد، در حالی که زیر این احساسات منافع هزاران فرد و مصالح اجتماع پایمال می گردد. مسلمم قاضی مرزی از طرفین سعد معاذ منظره دلخراش کودکان
و زنان بنی قریظه را مشاهده می کرد. اوضاع رقتبار مردان بنی قریظه را در بازداشتگاه مشاهده می نمود و از طرف دیگر قبیله او که اوسیان باشند جدن اصرار می کردن که قاضی اونها را تبرئه کند. با اینکه یک چنین عواملی در اطراف فکر این قاضی بود، معلومه ما می بینیم سعد معاذ در اینجا مصالح جامعه را بر مصالح یک اقلیت یعنی بنی قریظه مقدم داشت و جنایتکاران بنی قریظه را تبرئه نکرد. با اینکه قبیله اوس اصرار میکرد که قاضی از سر تقصیر آنان در گذرد و فکر میکردن که اگر سعد معاذ آنان را تبرئه کند یک افتخاری به دست خواهند آورد و از طریق این افتخار بر رقیبان خود که خزرجیان باشند مباهات خواهند کرد. اما برخلاف این عوامل میبینیم سعد معاذ منطق و عقل را مصالح عمومی را رها نکرد و سرانجام نظر خود را قاطعانه صادر کرد. حالا باید ببینیم آیا مصالح عمومی در آزاد کردن این جمعیت بود یا مصالح عمومی مجازات این جمعیت بود. مسئله در صورتی روشن می شود که به یک حدیث از پیامبر گرامی توجه کنید و قدری هم اوراق تاریخ را ورق بزنید. پیغمبر اکرم در آن حدیث فرمود لا یزدغ المؤمن من جحر مرتين، یک فرد مسلمان از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود. مرد مسلمانی، مرد مؤمنی هنگامی که دست به سوراخ کرد عقرب دست او را گزید، بار دیگر دستش را به اون سوراخ نمی برد. معنای این مثل اینه مرد مؤمن همیشه از حادثه ها و رویدادها تجربه اخذ می کند. اگر در رویدادی برای او نتیجه ای ظاهر شد، دیگر در رویداد مناسب آن و مشابه آن اون نتیجه را در نظر می گیرد و مطابق آن رفتار می کند. در اینجا برگردیم ببینیم آیا نظیر این جریان رخ داده بود یا نه. تاریخ در این مورد دو مشابه برای ما نقل می کند و آن این که پیغمبر اکرم دو بار جنایتکاران را آزاد کرد و اینها برگشتن علیه اسلام مسلمین توطئه کردن. اون دو بار کدامی؟ بار اول اینه رسول خدا به درخواست خزرجیان از سر تقصیر گروهی از یهودان به نام بنی قینقاع گذشت. فقط اکتفا کرد که آنان مدینه را ترک کنند و در خارج از مدینه زندگی کنند. این گروه هنوز حاک اسلام را درست تخلیه نکرده بودند که رئیس آنان کعب اشرف راه مکه را پیش گرفت و بر کشتگان بدر گریه کرد، بلکه اشکهای تمساحانه ریخت و از پای ننشست تا قریش را برای جنگ مصمم ساخت و به نتیجه جنگ احد پیش آمد و 70 تن از فرزندان اسلام در این راه شربت شهادت را نوشیدند. این جنگ احد بالاخره نتیجه آزاد کردن رئیس بنی قنقاع است که برگشتن مردم مکه را علیه اسلام و مسلمین تحریک کردن. این یک. دو، گروه دیگر از یهودیان به نام بنی نظیر مورد عرض و بخشودگی پیامبر قرار گرفتن. اینها چه کردن؟ اینها رفتن با تشکیل یک اتحادیه نظامی جنگ احزاب را به وجود آوردن که اگر کاردانه پیامبر اسلام و نقشه خندق نبود، در همان روزهای نخست تار پود اسلام به باد می رفت و بعدها از اسلام نامی باقی نمی ماند و هزاران نفر کشته می شد. این دو بار در تاریخ دیده شده و هر دو را پیغمبر اکرم آزاد کرده و در این مطلب اصرار خزرجیان و یاران پیغمبر اکرم باعث آزادی آنان شد. یکی قبیله بنی قینقاع، دیگری قبیله بنی نضیر. بنی قینقاع آزاد شدن، رفتن جنگ احد را برپا کردن. بنی نضیرم آزاد شدن، برگشتن جنگ احزاب را برپا کردن. حالا طائفه سوم به نام بنی قریظه. خزرجیان اصرار دارند که پیغمبر اکرم اینها را هم آزاد کند. اگر پیغمبر اکرم اینها را آزاد کند، آیا اون تجربه های ترخ چه بشید؟ مگر همون پیغمبر اکرم نفرمود لا ینفق المؤمن من جحر مرتین؟ مگر این دو حادثه گذشته که به وسیله پیغمبر اکرم این گروه آزاد شدن و پیغمبر اکرم تحت فشار یاران خود بود، اگر این بارم این جمعیت آزاد می شدن، یعنی جمعیت سوم به نام بنی قریظه، در اینجا چرا اون حوادث تکرار نشود؟ مسلماً قاضی مرزی و طرفین در اینجا این مسئله را در نظر گرفت. اون چیه؟ اون این است که اگر اینها آزاد شدن، از کجا معلوم نروند مانند دو طائفه دیگر با تشکیل دادن یک اتحاد یک عظیمتر بر نگردم تا رفود اسلام را به باب دهم؟ این مطلب در ذهن قاضی یعنی سعد معاذ بود و به تعبیر دیگر سعد معاذ این مراتب را از نظر خود گذراند. تجربه های گذشته به این قاضی اجازه نداد که تصمیم عواطف گردد و مصالح هزاران تن را فدای دوستی و مصالح یک اقلیت نماید، زیرا این مسئله مورد یقین بود که این بار این جمعیت با تشکیل دادن یک اتحاد یک وسیع‌تر نیروهای عرب بت‌پرست را بر ضد اسلام می شورانند و با نقشه های دیگر حصه مرکزی را به خطر می‌افکنند. از این جهت موجودیت این گروه، آزاد شدن این جمعیت، صد در صد بر ضرر اسلام و مسلمین بود و می‌دانست که اگر این دسته از سیر و مسلمانان بیرون بروند، مانند دو قبیله قبلی که از سیر و مسلمانان بیرون رفتن، اینها هم اگر بیرون برون آرام نخواهند گرفت و مسلمانان را با خطر بزرگتری روبرو خواهند ساخت. اگر این جهاد نبود، مسلمان سعد معاذ ارضاء افکار عمومی را میخواست، اون هم افکار عمومی قبیله خود، زیرا این مرد رئیس یک ملت، رئیس یک قبیله به نام اوس بود و آنان اصرار میکردن که سعد اینها را آزاد کند. با تمام آگاهی از این جریان، با تمام سفارش ها و توصیه ها، آنان در اینجا آزادی خود را در نظر گرفت، حریت خود را حفظ کرد، استقلال خود را حفظ کرد، از تاریخ گذشته نتیجه گرفت، زیرا تاریخ را ورق زد، اون هم در ذهن خود. با خود اندیشی در مدینه سه گروه یهودی بودن: گروه نخست بنی قینقاع، گروه دیگر بنی نضیر، این هم گروه سوم. اون دو طائفه را پیغمبر اکرم روی فشار یارانش آزاد کرد. اما نتیجه تلخ دید از این آزادی که در حقیقت یک درخت شیرین است، میوه تلخ چیده شد. با خود فکر کرد که اگر من هم آزاد کنم همون میوه تلخ را خواهم چید. یادش آمد رسول گرامش فرموده لا دلدغ المؤمن من جفر مرتبه. از این جهت او با تمام درخواستها، با تمام فشارها، رضایت حق را، مصالح عمومی را بر رضایت خلق و بر رضایت یک جمعیت مقدم داد. در اینجا یه نکته دیگر عرض کنم تا شنوندگان محترم تصور نکنند اون چه من میگویم حدس. نخیر، اینها حدس نیست، اینها سطوری است که از میان تاریخ دیده می شود، نکاتی است که حوادث اون را نشون می دهد. اولا تصور نشود که کار سعد معاذ قصاص قبل از جنایت. سعد معاذ اینها را از این نظر محکوم به اعدام نکرد که اگر اینها بروند آزاد شوند برمی گردن برای اسلام خطرناک می شوند. نه، علت اعدام این نبوده. اگر علت اعدام این باشد، این از نظر اسلام درست نیست، این قصاص قبل از جنایته. علت اعدام اون کارهای خلافی بود که در اثناء جنگ کردن، علیه مسلمانان جاسوسی کردن، اسلام و مسلمانان را به خطر افکندن، این علت اعدام بود و در تمام منطقه ها جاسوس کشته میشه. اگر یک نفر علیه یک ملت جاسوسی کند، الانم در جهان جاسوس، آن هم جاسوس نظامی، آن هم در حال جنگ کشته میشه. علت این که اینها محکوم به مرگ این بود که در ایام جنگ، اوضاع جنگ، پرچم مخالفت برافراشتن، پیمانها را شکستن، مسلمانان را ترسوندن، زنان مردم را ترسوندن. پیغمبر اکرم و یا این قاضی مطابق همون پیمان اینها را گرفت. علت محکومیت به اعدام این بود. و اما این که میگم قاضی فکر کرد که اگر اینها را آزاد کند، اینها مانند دو قبیله دیگر برمی گردن بر اسلام لطمه می زنن، این در حقیقت یه فکری که اگر این فکر نبود ممکن بود در این جریان کمی تخفیف قائل شود. در حقیقت او فکر کرد که آیا این جنایت مخففی دارد که اقلن حکمش را کم کند. با مطالعه این اوراق تاریخ، با مشاهده این نتایج از این دو گروه دید نه، نه تنها اینها محکوم به اعدامن، اگر اینها را تخفیف دهد حتی گروهی را آزاد کند، بالاخره اینها اگر بمانند باقی دیگر بر می گردن مانند بنی قینقاع یا مانند اون قبیله بنی نظیر، نقشه می کشند باز اسلام را به خطر می افکنند. این یک جریان. نکته دیگر، دلیل بر این که اینها بر ادامت خود بودن و اگر اینها آزاد شده بودن اینها می رفتن علیه اسلام قیام می کردن، این قطعه تاریخی. کدوم قطعه تاریخی؟ اینه، هنگامی که حجاج ابن اخطب را آوردن، حجاج ابن اخطب آتش افروز جنگ، هنگامی که آوردن اعدام کنن، چشمش به رسول خدا افتاد. در همون لحظه این جمله را گفت، گفت اول قاسم من از کینه توزی با تو پشیمون نیستم، ولی خداوند هر کس را خار سازد خار می‌گردد. حتی متن عبارت او را نقل می‌کنم که طبری در تاریخ خود جلد 2 صفحه 250 آورده است. چنین گفت اما والله ما لمت فی عداوتک ولیکن من یخزل الله یخزل، معلوم می شود که هنوز اون کینه ها در دلها بوده، معلوم می شود اونها خشم ها را داشتن. اگر اینها با همین خشم و کینه آزاد می شدن، بعد می گشتن بار دیگر سیگی بعد چهره اسلام می زدن. همین طوری که اون دو گروه آزاد شد چرین سیگی زدن. بنابراین قاضی این نکته ها را در نظر گرفت، نتوانست در اون جور در اون حد تخصیصی قائل شود. اون چه ما می توانیم از لابلای تاریخ استفاده کنیم اینه سعد معاص خیلی علاقمند بود اینها را آزاد کند، تخصیصی در اونها قائل شود. اما آینده نگر بود، از گذشته تجربه های تلخ چید آینده را متناسب با اون تجربه ها تنظیم کرد و رضا چنین حکمی صادر نبود. اما از زنان کسی کشته شد؟ ابدا، هیچ زنی را نکشته، فقط یک زن کشته شد، اون هم چرا؟ اون هم به خاطر پرتاب کردن سنگ عظیمی مسلمانی را کشته بود، به خاطر اون مسلمان اون زن کشته شد. سند تاریخ میگوید از این افراد محکوم به اعدام مردی به نام زبیر باطا بر اثر شفاعت مسلمانی به نام ثابت ابن قیس آزاد شد. نه تنها او آزاد شد، زنان فرزندان او هم از بند اسارت بیرون رفتند، اموال او را هم دادند. لابد شناخته شد، از نجت پاک او آگاه شدند. گروهی از بنی قریظه که در تاریخ چهار تن آنان نام برده شده، اونها اسلام آوردند. و اما این جمعیتی که آزاد نشد، محکوم به اعدام شد، اولا قاضی را خود انتخاب کرده بودند، ثانیاً این قاضی گذشته را در نظر گرفت، برای اینکه جریان تکرار نشود چنین رأیی داد. آیا تنها مدرک قاضی همین بود؟ این قاضی مدرک دیگری نداشت؟ نه، این قاضی مدارک دیگری هم بر این حکم داشت. در پرونده ای که برای اینها نوشت و تنظیم کرد، برای این حکم مدارک دیگری را هم ضبط نمود. این یه مدرک. مدرک دیگر را در درس قبل متذکر شدم، اینها طبق حکم تورات باید کشته شوند. حکم تورات در اون درس قبل خوندم، بار دیگر در اینجا تکرار میکنم. آقایان تورات دارم فصل 20 سفر تصنیه، در اونجا حکم آنان، حکم چنین جمعیت کشتاره. عبارت تورات تقریبا چنینه: هنگامی که به قصد نبرد آهنگ شهری نمودی، نخست اونها را به صلح دعوت نما، و اگر از در جنگ وارد شدم شهر را محاصره کن. همین که بر شهر مسلط گشتی، همه مردم را از دم تیر بگذرم، ولی زنها و کودکان و حیوانات و هرچه در شهر دارن همه را به عنوان غنیمت بردار. تورات این حکم را به یکی از انبیاء بنی اسرائیل که دارای قوه و قدرت است می‌دهد. بنابراین اگر قاضی دادگاه بخواهد گروهی را محاکمه کند، طبق کتابی که به آن عقیده دارند احترام می‌گذارند، اگر محکوم کند، این دور از عدل و انصاف نیست. این هم یه مدرک. آیا مدرک همین دوتا یا مدارک دیگری هم برای نظریه این قاضی مرزی دو طرفین بوده است؟ خیلی مسئله دیگر هم در اینجا مطرحه، مدرک دیگر هم در اینجا مطرحه. اون چیه؟ اون این است که این گروه پیمان شکن در سایه سرنگزه های نیروهای عرب بود پرست، مدتی شهر مدینه را دچار ناامنی کرده و برای ارعاب مسلمانان به خانه های اونها ریختن و اگر مراقبت پیامبر نبود و فوجی برای استقرار امنیت در شهر مستقر نمی گشت، آنان نقشه خود را عملی می کردند. نقشه آنان چه بود؟ نقشه آنان این بود مردان جنگنده مسلمانان را اعدام کنند و اموال آنها را ضبط کنند و زنان و اولاد آنها را به اسارت بگیرند. سعد معاذ می گد اگر من درباره آنان چنین داوری کنم، سخنی بر خلاف حق ادارت نگفتم. اگر اونها قدرت داشتن چنین می کردم، اگر من هم چنین کنم سخنی بر خلاف عدالت نگفتم و فرمانی بر خلاف حق صادر نکردم. بنابراین این سه مدرک از مدارک قضاوت سعد معاذ، اما در بیان این مدارک سگانه تکیگاه قاضی روی همون اولی و دومی. اولی این است که اینها اگر آزاد می شدن همین طوری که بنی قینقاع و بنی نظیر علیه اسلام جنگ را آغاز می کردن، اینها هم همین کار می کردن. مدرک دوم مدرک توراتی که اینها را محکوم به اعدام میکند. مدرک سوم هم به گونه‌ای میتواند این مسئله را توجیه کند. روی هم رفته جریان تمام شد و اموار بنی قریظه به عنوان دارای اسلام ضبط شد و مجان مسلمانان تقسیم گشت. سوارسته سر پیاده یک سم، خمس قنائم به پیامبر رسید. پیامبر خمس قنائم را به زید داد، زید رفت نجد، قنائم را فروخ، اسب و سلاح و وسیله جنگ خرید و به مدینه بازگشت. و حادثه جنگ احزاب که یک حادثه به یک معنا آموزنده و از نظری تلخ و در آخر شیرین است پایان یافت. از آن ببینیم بعد از این جریان چه حادثه اتفاق افتاد. جنگ عرب بت‌پرست با اسلام به آخر رسید و مدینه آرامش مختصری به خود دید. اما پیغمبر اکرم آن از فکر دشمنان بیرون نیست. می داند که در نزدیکی های مدینه خیبر است و در خیبر آتش افروزی نشسته است و آن آتش افروز روزی برای انهدام اسلام قیام خواهد کرد. این آتش افروز کیه؟ سلام ابن عبل فقیق است. یکی از آتش افروزان جنگ بود. همدست او حجی ابن اختب در جنگ کشته شد، یعنی در جنگ احزاب. اما هم دست او سلام ابن عبدالحقیق در خیبر به سر می بود. به طور مسلم این عنصر خطرناک هرگز آرام نمی نشد تا باقی دیگر احزاب را بر ضد اسلام بشوراند. بالاخره که عرب بت‌پرست برای نبرد با اسلام آماده بودند و اگر هزینه جنگ تأمین می شد باز اوضاع احزاب تجدید می گشت. رسول خدا روی این محاسبات دلاوران خزرج را مأمور کرد که این عنصر جسور و کینه‌توز را از میان بردارند. زیرا کرارن آمد گفت کیستید؟ گفتن جمعی از عرب هستید، آمده ایم غله بخریم. همسر از همه جا بی خبر سخن آنان را باور کرد، بدون تحقیق در را باز کرد. آنان به اتاق سلام رفتن که تازه به رخت خواب رفته بود، وارد شدن و برای جلوگیری از هر گونه سر و صدا در را بستن و به طور دست جمعی به حیات این عنصر خطرناک و فتنه انگیز که مدتها از مسلمانان صبر استراحت کرده بود فاطمه دادن. فوراً از پله ها پایین آمده در خارج قلعه در مدخل آب پنهان شده. سر صدای همسر سلام همسایگان را بیدار کرد. همگی چراغ به دست دلاوران حضرت را تعقیب کردند ولی هر چه گشتن اثری از آنها ندیدند. سپس به خانه های خود بازگشتند. قدرت دلاوران اسلام به قدری بود که یکی از آنان داوطلب شد که از مدخل آب بیرون بیاید و به صورت ناشناس به میان آنان برود و از نتیجه کار مطلع شود و برگردد آنان را مطلع سازد. یک نفر از مسلمانان از همان مدخل آب بیرون آمد، به صورت ناشناس وارد جمعیت شد، برگشت جریان را چنین تعریف کرد: خب دوستان سلام دور او را گرفته بودن، همسرش جریان را تعریف میکرد که جمعیتی آمدن، به من گفتن با سلام کار داریم و آمده این گندم بخریم و من در را باز کردم، از همه جا بی خبر یک مرتبه دیدم ریختن و اتاقی که سلام در اونجا خوابیده بود او را به قصد رسوندم. این جریان را شنید، برگشت، دوستان خود را که در مدخل آب پنهان شده بودن آگاه ساخت و به این ترتیب زندگانی یک فرد خطرناک که کرارن برای مسلمانان مشکلاتی به وجود آورده بود تمام شد. باز در اینجا حادثه دیگری هست که این حادثه هم از لحاظی برای ما مایه دقت و وسیله تدبر. قریش در برانداختن اسلام از هر وسیله استفاده می کردن. آنان یک بار در سال پنجم بعثت جمعیتی را فرستادن به حبشه تا توجهات سلطان حبشه را جلب کنند و مسلمانان را از حبشه بیرون کنند. در آن مسافرت نتیجه را گرفتند، زیرا آگاهی سلطان حبشه مانع از آن شد که قریب اینها را بخورد. این بار پس از 10 سال یا بیشتر گروه از دوراندیشان قریش که پیشرفت روزافزون اسلام اونها را سخت متوحش ساخته بود رهسپار دربار حبشه شدند تا بساط زندگی در اون کشور پهن کنند، به گونه‌ای که اگر اسلام بر شبه جزیره مسلط شد اونها پیش از وقوع واقعه چاره‌جویی کنند. آنان هنگامی که وارد حبشه شدند تصمیم گرفتند که یاران پیامبر را از حبشه بیرون کنند. طراح نقشه امرآس بود. امرآس با هدایای زیادی که حجاز را به عزم حبشه ترک کرده بود به حضور سلطان حبشه وارد شد. اتفاقا همون روزی که او خواست حضور سلطان حبشه برسد، عمرو بن امیه نماینده و سفیر رسول خدا حامل پیامی از پیامبر به سلطان حبشه بود. امرآس به منظور تقرب در قریش به یاران خود گفت: من اکنون با هدایای مخصوصی حضور سلطان حبشه شرفیاب می شدم و از او درخواست بکنم که گردن نماینده پیامبر را بزند و او در این راه اقداماتی کرد، کاری کرد که سابقا برای جلب قلوب سلاطین این کارها را انجام می دادن. او چه کرد؟ او در درجه اول زمین را به عنوان احترام سلطان بوسید، در مقابل او سجده کرد، سلطانم از حال او تفقد کرد که پس هدیه خود را به عنوان ارمغان سرزمین حجاز به او هدیه کرد. بعدن گفت من یگانه درخواست من اینه، این عمرو ابن امیه که قبلن به حضور شما رسیده است، اینما جمده مردیست که بزرگان و دلاوران ما را کشتن، و اگر شما اجازه بفرمایی من برای انتقام گردن او را بزنم، مایه مسرت ما خواهد بود. و اگر شما یاران این مرد را که در سرزمین شما زندگی میکنن از این سرزمین بیرون کنی، مایه مسرت ما خواهد بود. این سخنان یک مردیست به نام امرآس که درس نخونده، یک سیاست مدار عزیز می بود، اما در این حال یک سیاست مداری بود که در اینجا قافیه را سلطان حبشه را نشناخته به او پیشنهاد می کند. سلطان حبشه یک مردیست از مطول انجیل آگاهی دارد، از طلوع پیغمبری در سرزمین حجاز کاملا آگاه است. هنگامی که این دو پیشنهاد زننده را از امرآس شنید، توفانی از خشم در وجود نجاشی پدید آمد. آنچنان خشمگین شد که بی اختیار سیلی به صورت زد. آنچنان سیلی در صورت خود مؤثر شد، نزدیک بود بینی او بشکند. سپس با حالت خشم گفت از من درخواست میکنی که نماینده مردی را که امین وحی برو مانند موسی نازل میشود در اختیار تو بگذارم تا او را به قتل برسانی. متن عبارت او چنینه: اتسالونی ان اعطیک رسول رجل یعطیه الناموس الاکبر الذی یعطی موسی لتقتله. به خدا قسم من هرگز چنین کار نمی کنم و من می دانم که این مرد پیامبر آخر زمان است و قدرت این جهانگیر خواهد شد. نه تنها این کار را نمی کنم، حتی پیروان او که در سرزمین من هستند از کمال آزادی برخوردار خواهند بود. امرآس می گد من از شنیدن این سخنان از سلطان حبشه در باطن مایل به اسلام شدم و رغبت را به دوستان خود نگفتم. از حوادثی که در این سال اتفاق افتاد، مسئله پیشگیری. در درس‌های قبل گفتیم که حادثه‌های تلخی برای سپاه تبلیغ اسلام پیش آمد و نام این حادثه‌ها را حادثه رجی، حادثه‌ای که در اونجا قبیله‌های ازل و قاره که از قبیله‌های بنی لحیان بودن، اینها آمدند و مبلغان اسلام را کشتند. سپاه تبلیغی اسلام را بی‌رحمانه و ناجوانمردانه از بین بردند. حتی دو نفر از اونها را زنده دستگیر کرده به مقامات قریش فروختند. آنها هم به عنوان انتقام هر دو را به دار زدند و این جریان داغی بر دل مسلمانان گذاشت و سیر سپاه تبلیغ اسلام متوقف شد. و اگر این جریان پیش نمی آمد، پیغمبر اکرم کرارن سپاه تبلیغ را به اطراف اکناف می فرستاد. اکنون که پیغمبر اکرم موانع را از سر راه خود برداشته و قائله احزاب در هم شکسته و یهودان مزاحم هم یا متفرق شده اند و یا به جزای خود رسیده اند، الان وقت آن رسیده است که قبیله بنی لحیان ادب شوند تا قبائل دیگر به وظیفه خود آشنا شوند. و اگر من بعد پیغمبر اکرم گروه تبلیغی اعزام کرد، این گروه تبلیغی را آزار ندهن، اذیت نکنن. ولذا او در ماه پنجم از سال ششم هجرت مردی به نام ابن ام مکتوم را نماینده خود در مدینه کرد و به او دستور داد جای خودش یعنی جای پیامبر نماز بخواند. بعدن خود و با گروهی از یاران خود از مدینه حرکت کرد. وقت پیغمبر اکرم این بود که هنگام حرکت مقصد را نمی گفت و آن استطار را کاملا عملی می کرد. پیغمبر اکرم از مدینه حرکت کرد اما احدی از قصد او آگاه نیست. پیغمبر راه شمال را که منتهی به شام می شد در پیش گرفت و پس از تک مناظری راه خود را منحرف ساخت و در غران که سرزمین بنی دهیان بود فرود آمد. ولی دشمن از تصمیم مسلمانان آگاه شده و به کوه‌ها پناهنده شده بودند. اما همین حمله مسلحانه و زبونه دشمن هدف پیغمبر اکرم را تأمین کرد و دلها را پر از ترس و رعب ساخت و پیغمبر اکرم شد ادب کردن آنان و تفهیم این که کارهای آنان ضد نظر پیغمبر اسلام هست و پیغمبر اکرم از آنان غافل نیست هدف او را تعمیر نمود. پیغمبر اکرم به این کار اکتفا نکرد. برای تکمیل مقصد به یک مانور نظامی دست زد و با 200 سرباز از غران شخصا حرکت کرد و در اصفهان یکی از نقاط قریب به مکه است فرود آمد. سپس 10 نفر را به عنوان گروه اکتشافی به کرانه های مکه فرستاد به طوری که حرکت سربازان اسلام و قدرت نبایی آنان برای قریش نمایان بود. سپس دستور کوچ داد و همگی رهسپار مدینه شدند. در این حادثه اخیر دو مطلب برای ما مهمه. پیغمبر اکرم قد به سوی جنوب برود قبلا راه شمال را پیش میگیرد. سربازان و کسانی که در اطراف هستند فکر میکنند که مسیر پیغمبر اکرم شماله. بعدا مقدار راه میرود راه خود را منحرف میکند به سوی جنوب و این میرساند که چقدر پیغمبر اکرم در مسائل نظامی دقت میکرد و دیگران را از این دروس آگاه میساخت. نکته دیگر این که پیغمبر اکرم در این جنگها هدفش خونریزی یا آدم کشی نیست. آنان سپاه اسلام را کشته بودند و کشتار سپاه اسلام مانع از آن بود که پیغمبر اکرم این هدف را تعقیب کند. این بار رفت اینها را ادب کرد. قلب اینها مملو و از رعب و ترس شد و بعدن آمد در نزدیکی های مکه یک مانور نظامی نشون داد و از این طریق دل آنان را پر از رعب کرد. به من و شما تفهیم کرد که هدف اسلام است و اگر واقعا با ارعاب دشمن کار تمامه باید دست برداشت و دیگر کار دیگر انجام نداد. در اینجا یک حادثه دیگری هم هست که این حادثه هم در این سال اتفاق افتاده است. این حادثه نکاتی دارد که برخی را ما یادآور می شویم. در حالی که پیغمبر اکرم یک حکومت مقتدری را داشت تشکیل می داد دشمنان گاه بیگاهی برای ارعاب مسلمانان به اموال اونها دست بود می زدن و شاید اون کسی که آمده بود اموال مسلمانان را به دزدد نیازی به مال نداشت. اما برای اینکه به مسلمانان بگوید شما هنوز امنیت خود را تأمین نکرده اید اقدام به انکار میکرد. تاریخ میگوید مردی است به نام عیینه بن حصن. این مرد آمد در چراگاه مدینه جلده شطوری را که در اون نقطه می چرید به قارت بود و نگهبان اونها را کش و زن مسلمانی را اسیر کرد و همراه خود بود. مردی به نام اسلمی که به قصد شکار از مدینه بیرون رفته بود جریان را دید. فوراً برگشت روی تل سل، تلی که اگر یک نفر در اون تل بیستد و با صدای بلند سخن بگوید تمام مردم مدینه سخن او را می شنیدن. این مرد آمد روی اون تل، این کلمه را گفت، فریاد کشید و گفت وا سباها. این جمله شعار عرب در کمک طلبیدن بود. بعدن غارتگران را تعقیب کرد و با پرتاب تیر دسته یغماگر را از فرار باز داد. پیغمبر اکرم نخستین کسی بود که فریاد و استغاثه اسلمی را شنید. فوراً یاران خود را به تعقیب آنها فرستاد. نبرد مختصری میان آنها در گرفت و دو نفر از مسلمانان و سه نفر از دسته مقابل کشته شد. سرانجام توانستند قسمت مهمی از شتران را باز بگیرند و زن مسلمان را آزاد کنند. ولی دشمن پناهنده سرزمین قبائل غصبان گردید. رسول خدا هم که خود در این جمعیت حضور داشت، یک شبانه روز در نقطه‌ای به نام زیقرت، یعنی سرزمینی که در اونجا میمون فراوانه، به سر بود و دشمن را تعقیب کرد. ولی به نقطه رسید که باز می توانست دشمن را تعقیب بیشتر کند و یارانش می گفتند ای رسول خدا تعقیب بیشتر کنیم. ولی پیامبر تعقیب را صلاح ندید و به مدینه برگشت. در این داستان دو نکته موجوده، یکی را باید استنباط کرد، یکی دیگر را خود تاریخ متذکره. اما اونی که باید استنباط کرد همینه که گاه دشمن برای این که ما را سوس کند یک نوع ناامنی، ناامنی مالی یا ناامنی جانی در میان یک دولت مقتدر ایجاد میکند. در این حال که دشمن ضعیفه اما با این عملیات کوچک میخواد دولت مقتدر را دچار وسوسه کند و جمعیت ها را دچار آشفتگی کند. این مرد که آمده از مقداری از جله را در باید، فقط میخواهد به دولت اسلامی بگوید که امنیت مالی در منطقه شما نیست. این یک نکته. دیگر اینه که خود تاریخ میگوید، نکته شیرینه، در همین داستان یه مقدار شتر را به غارت برده و زنی را هم به اسارت گرفته بودند. هنگامی که مسلمانان تعقیب کردند، مقداری از شتران را گرفتند و با اون زن خدمت پیامبر رسید. عرض کرد ای رسول خدا، هنگامی که من به اسارت گرفته شدم سوار بر شتری بودم، اشاره به همون شتر کرد که در کنارش بود. گفت من نذر کردم که اگر آزاد شدم همین شتر را جیب کنم و در راه خدا صدقه دهم. کدام شتر را نذر کرده؟ شتری که سوار شده بود. شتر مال کی بود؟ شتر مال پیغمبر بود که به غارت برده بوده. پیغمبر اکرم در اینجا دو نکته گفت. یک، اول یک تبسم نمکینی بر لب گرفت، گفت یا امت الله چه پاداش بدی برای شتر در نظر گرفتی، او ترا نجات داده و تو ناز کردی که او را بکشی. البته این مسئله یک مسئله جدی نبود، خاص مقداری ذهن اون زن را آماده حقیقتی کند که بعدن گفت. فرمود یا امت الله، ناز در موردی است که در آن خلاف خدا نباشه، نظر در موردی که اون را مالک بشوید. یک نفر نظر معصیت میکند، مسلما نظر معصیت باطله. میگد اگر من در فلان کار موفق شدم فرض کنید میگساری کنم، این نظر باطله چون مورد نظر حرامه. دو، نظر میکند که اگر من در این کار موفق شدم گوسفند دیگری را ذبح کنم، این نظر هم منعقد نمیشه. تعبیر پیغمبر اکرم اینه انه لا نظر فی معصیت الله ولا فی ما لا تملکین انما هی ناقتون من ابلی، یعنی نظری که متضمن معصیت خدا باشد یا شخصی چیزی را نظر کند که مالک اون نباشد، چنین نظر صحیح نیست. تو شطوری را نظر کردی که مالک آن نبوده ای بلکه ملک من بوده است، بنابراین بر تو چیزی لازم نیست. با گفتن این حادثه ها که حادثه های جزئی اما به هم پیوسته و دارای نکات، بخش اعظمی از حوادث سال پنجم و قسمتی از ششم بیان شد. اما در اینجا در حوادث سال ششم دو حادثه مهم باقیه که من عنوان حادثه ها را یادآور می شدم تا شرح اون را در درس های آینده بگویم. این دو حادثه عبارتن: یک، شورش بنی المصطلق که برای خود نکاتی دارد، بالاتر از اون صلح حدیبیه است. انشاءالله مشروح بحث در درس آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.